رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی.
سلام دیگر بار به شنوندگان ارجمند. امروز شنبه 8 دکبر سال 2012 میلادی است. مجله شامگاهی را که در تهیه آن همکاران ما در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار شروع میکنیم که تا این لحظه دسترسی ما شده است. نظامیان مصر از مذاکرات به خاطر ختم بحرانی سیاسی در کشور پشتیبانی کردند. حامد کرزی گفت که سوی قصد به جان اسدالله خالدم در شهر کویته پاکستان طرح‌ریزی شده است. و سیلویا برلوسکونی نخست وزیر پیشینی ایتالیا آماده است که از نو وارد میدان سیاست شود. تفصیل خبرها. نظامیان مصر اعلام داشتند که از مذاکرات به خاطر حل بحران سیاسی در کشور پشتیبانی میکنند. آنها هشدار دادند که رد کردن گفت‌وشنید برای مصر پیامدهای فاجعه بار خواهد داشت. این نخستین اظهارات رهبران نیروهای مسلح مصر بعد از شروع این نمایش‌های عمومی در قاهره میباشد. مخالفین رئیس جمهور محمد مرسی علیه وکالت‌های بی‌سابقه و علیه از وکالت‌های بی‌سابقه برخوردار شدن او اعتراض میکنند. مرسی همچنین تحریک قانون اساسی مصر را پذیرفت که در آن به گفته مخالفین از حقوق های زنان و اقلیت های ملی صرف نظر شده است. انتظار می رود که شام امروز مرسی بار دیگر مخالفینش را سر میز مذاکرات بخواند. آنها از این پیش از گفت و شنید با حکومت سرپیچی کرده بودند. بر اثر حمله هواپیمای بسرنشین آمریکایی در شمال و غرب پاکستان 11 نفر از جمله یکی از رهبران شبکه القاعده ابو زید به هلاکت رسید. با اطلاعی نمایندگان قبیله های محلی هواپیما به یک موضع در وزیرستان شمالی که آنجا افراد مسلح پناه یافته بودند ضربه زد. با نوشته خبرگزاری ها ابو زید تابستان سال روان در رهبریت القاعده جایگزین ابو یحیی علیبی شد و یکی از افراد معتبر در این شبکه محسوب می شود. علیبی هم بر اثر حمله هواپیمای بسرنشین آمریکایی به هلاکت رسیده بود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفت که حمله تروریستی علیه اسدالله خالد در رئیس خدمات امنیت ملی کشور در شهر کویته پاکستان طرح‌ریزی شده است. در صحبت با خبرنگاران در کابل روز شنبه کرزی از عیب‌دار کردن حکومت پاکستان در این حادثه خودداری نمود و ما گفت که این موضوع را با مقامات کشوری همسایه حتما بررسی میکند. رئیس جمهور افغانستان همچنین گفت که وضع اسدالله خالد بعد از جراحی بهتر شده است و او شفا خواهد یافت. حمله بر رهبر خدمات امنیتی ملی افغانستان بعد از ظهر روز پنجشنبه در حال پذیرایی خالد از یک به اصطلاح مهمان یا قاصد صلح در قرارگاهش صورت گرفت. اسدالله خالد ماه سپتامبر سال روان رئیس خدمات امنیتی ملی افغانستان تعیین شد. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. سیلویا برلوسکونی نخست وزیر پیشینی ایتالیا آماده است که بار ششم نامزدی خود را در انتخابات پارلمانی پیشبری کند. قرار است که سیاستمدار تصمیم خود را در این باره به زودی اعلان نماید. در صحبت با خبرنگاران بعد از بازی دسته فوتبال میلان او گفت که وضع اقتصادی بس و خراب شده است. تعداد بیکاران در ایتالیا 1 میلیون نفر بیشتر شد. قرض کشور افزایش می‌یابد. من نمی‌گذارم که کشورم تا رفت به ژرفای رسیسی رود، گفته است سیلویا برلوسکونی. از نگاهی سیلویا برلوسکونی زمانی که کرسی رئیس جمهور نخست وزیری را در اختیار ماریو مونتی گذاشت وضع این گونه جدی نبود. دو روز پیش حزب برلوسکونی مردمی آزادی از پشتیبانی حکومت فعلی ایتالیا سرپیچی کرد و این باعث اعلان انتخاباتی قبل از وقت پارلمانی شد. انتخاباتی قبل از وقت پارلمانی در ایتالیا سال آینده برگزار می شود. کارمندان کمیته امنیتی ملی قرقیزستان یکی از رهبران گروه های جنایی کشور قمچیبک کالبویف را از دوبای به بیشکک آوردند. کالبویف در چند جنایت سنگین از جمله آدم ربایی، تأسیس گروه متشکل جنایی، غیر قانونی نگاه داشتنی سلاح عبدار می شود. این حال قمچیبک کالبویف در بازداشتگاه کمیته امنیتی ملی قرقیزستان نگاه داشته می شود. مقامات امنیتی از ایرانی هم تفصیل بیشتر از جمله در مورد کی و چگونه در دبی بازداشت شدنی کالبویف خودداری میکنند. کالبویف تحت جستجوی اینترپول یا پلیس بین‌المللی قرار داشت. شنوندگان زبانی ارجمند آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tg این نشانه های سامانه مایند. مجله خبری آزادی را میشنوید و حالا سرخطی چند گزارشی این مجله. باجون اسدالله خورید که ها سوی قصد کردند. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی از سوی طالبان صورت گرفتن حمله برابری خدمات کشف کشور را زیر سوال برد. زندگی بهتر و خوشتر می شود، اما چرا بیشتر ساکنان تاجیکستان در بهبود زندگی از دولت مندار نیستند؟ و تاجیک ها آیا روشن و جمع شدند؟ شاعر گلرخسار در یک محفل از پایین افتادن قدر و منزلت تاجیکان اظهاری نگرانی کردند. سوی قصد با جانه رهبری دوره امنیت ملی افغانستان در شهر کویته پاکستان تریزی شده است. در این باره حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان با تکیه به اطلاع خدمات کشف خبر داد. در صحبت با خبرنگاران روز شنبه کرزی از عیبدار کردن حکومت پاکستان در این حادثه خودداری نمود و اما گفت که این موضوع را با مقامات کشوری همسایه بررسی میکند، زیرا به گفته او طرح کشتار استاد برهان الدین ربانی را نیز در کویته کشیده بودند.
و از پاکستان ترتیب میشن به این راستا اینا کدام اقدامات کردن و میکنن. حمله استاد از کویته ترتیب شده بود و حمله که آره بر اسدالله خارم خارج شده هم از پاکستان ترتیب شده بود، از اونجا آمدم. پس یک مسئله بسیار مهم است برای ما و مبارستیم که حکومت پاکستان در این مورد برای ما معلومات درست بتن و همکاری جدی کنن تا سوزنهای مردم افغانستان رفشته باشد.
سروری افغانستان افزود که وضعی اسدالله خالد بعد از جراحی بهتر شده است و او شفا خواهد یافت. حمله برابر خدمات امنیت ملی افغانستان بعد از ظهر روز پنجشنبه در حال پذیرایی خالد از یک مهمان در قرارگاهش صورت گرفت. چون در سوی خست بجان استاد برهان الدین ربانی رئیس وقت شورای عالی صلح افغانستان در ماه سپتامبر سال گذشته، این مهمان یا به اصطلاح قاصد صلح مواد ترکنده را در بدن خود جای کرده بود. مسئولیت این سوی خست با رئیس اداره امنیت ملی افغانستان را جنبش طالبان بر دوش گرفت، اما حامد کرزی گفت که دست داشتن طالبان را در این حادثه بعید می‌داند.
ظاهرا خوب به نام طالبان اعلام شد، مثل تمام حملات دیگه که ظاهرا به نام طالبان اعلام شد، ولی حقیقت سیست که عملی به این مغلقیت و همه که در ضرور جانش پنهان شده باشه این کار طالب نیست، یک کار نهایت مسلکی و انجینری شده است و این را طالبان می‌تونن. پس دست های بزرگتر، دست های ماهرتر در این دخیل است.
برخی از کارشناسان گفته های اخیر کرزی را چون تلاش جلوگیری از خلل دار نکردن تلاش های جلب طالبان به مذاکرات صلح افغانستان ارزیابی کردند، اما ایده ای از آنها میگویند حمله از سوی افراد تهیه شده است که به مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و جنبش طالبان مخالفند. از نگاه مسئولین شورای عالی صلح افغانستان انجام این حمله از سوی به اصطلاح قاصد صلح محض به تلاش های صلح با طالبان آسیب میرساند. مولوی شاهزاده شاهید که یک عضو این شورا به رادیوی آزادی گفت که این حادثه حتما به برنامه صلح تاثیر منفی خواهد گذاشت و اعتباری روند صلح را صدمه خواهد زد. از نگاه او این عمل خلاف شریعت و افغانیت است که یک فرد به نام قاصد صلح می آید و به نام مذاکرات صلح مرتکب چنین یک جنایت می گردد. فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان جان آلن هم اخیراً به عیادت اسدالله خالد رفت. در اعلامیه نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت افغانستان یا ایساف آمده است که جان آلن هم در بیمارستان نظامی میدان هوایی باگرام با وضع اسدالله خالد آشنا شد و برای او شفای عاجل خواست. اسدالله خالد دو ماه پیش رئیس خدمات امنیت ملی افغانستان تعیین گردید. از این پیش او والی قندهار و غزنی بود و چند مدت به وزارت سرحدات و قبایل هم رهبری کرده است.
موجهای رادیوی آزادی
از شش بیگو تا ده شب
25 و 41 متر یا برابر به 7215
7465 9445
9695 و 11975 کیلوهرتز.
در اینترنت
ozodi.tj و موورهای یمال فودبورد ازیاسد.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. برپای یک نظر پرسیم، 62 درصدی ساکنان تاجیکستان گفتند در سال 2012 وضع زندگیشان بهبود یافته است. در نظر پرسی که مرکزی پژوهش افکار عمومی شرق دایر کرده است، فقط 2 درصد ابراز داشتند که امسال زندگی آنها از نقطه نظر اقتصادی و اجتماعی دشوارتر و بدتر شده است. اما اکثر مردم گفتند که در بهبود وضع زندگیشان دولت سهمی ندارد و این در حالی است که نهادهای دولتی از سالهای پیوسته برای بهبود زندگی مردم گزارش می‌دهند. موضوع را همکار ما اسکندر خواجه میرزاده پیگیری کرده است.
در لایحه بودجت تاجیکستان در سال 2013 که به بیش از 12 میلیارد سومانی برابر است، 50 درصد خراجات را بخش اجتماعی تشکیل می‌دهد. به قول رئیس خدمات آموزش افکار عموم با نام شرق، سعادت عالیموه، مشکل نظام حفظ اجتماعی تاجیکستان این است که آن از دوران شوروی زیاد تغییر ندیده، در اکثر حالت‌ها صرف نظر از وضع واقعی اقتصادی و اجتماعی، آیله و یا خواجگی ها را زیر حمایه اجتماعی حکومت قرار می دهد. او می افزاید، چون این عهده‌داری میانشکن تلاش های اجتماعی حکومت را بی اثر نموده، به وضع مردم کمبغل نیز بهبودی نمی آورد. به این گفته های عالم و سابق رئیس کمیته اقتصاد، بودجت، مالیه و انداز مجلس نمایندگان و حالا معاون وزیر اقتصاد تاجیکستان گلچهره بازاروه موافق است. او میگوید چند سال اینجانب حکومت سعی دارد کمک های اجتماعی را عنوانی یا خود ادرسی نماید تا یاری ها به مردم واقعا نیازمند رسند. اما روزنامه‌نگار از ناحیه باختر ولایت ختلان راکیه عبدالله میگوید خواهرش معیوبی درجه اول است، ولی از دولت به جز نفقه ناچیزی که تخمینا 100 سومانی را تشکیل می‌دهد دیگر کدام کمک دریافت نمی‌کند.
خواهرش ما معیوب گروه یکم 20 ساله هستند. یک بار از ناحیه باختر فقط همین عربچه معیوبی تامین کردگیش بودن، تمام حتی نفقه پسترین کردگی هم 98 میگیرد یا 100 چند میگیرد 105 میخواد نفقه پس میگیرد. شرایط زندگی مثال ما کار میکنم، برادران کار میکنم، خدا با شکرانش اکر
چند سال اینجانب حکومت تاجیکستان همراه با بانک جهانی دو برنامه را تطبیق میکند که تا سال 2015 هم، یعنی همزمان با استراتژی 10 ساله کاهش کمبغلی در تاجیکستان به سامان رسیده، یکی در تشخیص طبقه های نیازمند و ارسال کمک فوری به آنها و دیگری در تشکیل فهرست افراد نیازمند کمک اجتماعی سهمگیر خواهد بود. مسئولان برنامه های مذکور می گویند فعلا از حساب مقامات محلی در 10 ناحیه تاجیکستان برنامه به اصطلاح پیلاتی تشخیص طبقه های کمبیزاعت تشکیل شده است که توسط فرموله های خاص، مصاحبه و مراقبت وضع اقتصادی و اجتماعی خواجگی های نیازمند را تشخیص می کنند. یکی از مسئولان تطبیق این برنامه ها که نخواست نامش آشکار شود گفت حالا فقط نهادهای دولتی در مانیتورینگ احوال اشتراک می ورزند، ولی در آینده سازمان های غیر دولتی و شهروندی نیز به تشخیص طبقه های نیازمند و اجرای برنامه های اجتماعی دعوت خواهند شد. در حقیقت کمک اجتماعی در صورت تقدیم بدون نظارت جمعیتی می تواند به دست افرادی رسد که به آن هیچ نیازی ندارند. از سوی دیگر کی کفالت می‌دهد که مقامداران در تشخیص خواجگی‌ها و افراد واقعاً نیازمند موفق خواهند شد؟ با اشاره به تجربه کاری خود سعادت عالموه می‌گوید که بعضاً هنگام سوال و جواب مصاحبان درآمد خود را کمتر و خراجاتشان را بیشتر نشان می‌دهند، ولی جامعه شناسان سوال و جواب‌ها را طوری راه‌اندازی می‌کنند که بالاخره حقیقت روی آب می‌براید. بر علاوه وقتی ناظران از خواجگی ها زیارت می کنند می توانند با چشم خود ببینند که این آیله یک گاو دارد یا سه تا. به قول خانم عالموه در تعیین نیکو احوالی مردم تاجیکستان سهم مهاجران کاری و باغ و کشتزارهای نزد حولگی خیلی بزرگ است.
باید گفت که معاش فقط 40 درصدی درآمد مردم را تشکیل می‌دهد. باقی مانده از حساب مرد کاران و تولید مواد غذایی در خواجگی‌های خصوصی است. این وضع گواهی آن است که نظام اجتماعی تاجیکستان خیلی هم ضعف پذیر است. ببینید اگر با روسیه چیزی روی دهد و راه مهاجران به این کشور را ببندد یا ویزا جاری کند یا نرخ نفت که ساحه اساسی درآمد روسیه است پایین شود، فکر کنید که احوال مردم ما چی می‌شود.
به قول این همصحبت ما تا سال 2007 درآمد مردم تاجیکستان از خراجاتشان کمتر بود. یعنی مردم برای روزگذرانی ذخیره های خود امثال خانه، جواهرات، چاروا و دیگر دارایی ها را فروخته روزگارشان را تامین می کردند. ولی در دوام 5 سال اخیر با شرافت مهاجران کاری و رشد اقتصاد کشور، درآمد مردم در مقایسه با خراجاتشان بیشتر شده است و مقامات باید از این فرصت مناسب استفاده برده طبقه های کم بضاعت ترین را تشخیص و زیر حمایه اجتماعی خود قرار دهد.
بالا روی سطح زندگی مردم تاجیکستان در سال 2012 اما بدون سهمگذاری دولت.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
اوجون سیما مبارزه با فساد ولایت ختلان روز جمعه خبر داد که در جریان دعوت تیر ماهی بارتش باز چند کارمند مسئول کمیسریت های حربی شهر و نواحی با اتهام رشوت خوری بازداشت شدند. کارشناسان میگن که جنایت های مربوط به فساد در مقامات زیرتابه وزارت دفاع با خصوص در مضافات ها زیاد به چشم میرسند. در ختلان تا هنوز ابله و یا زورنم در کوچه و خیابان ها بازداشت کرده با خدمت حربی بردن جوانان معمول است و مسئولین کمیسریت ها با این عمل بسیار وقت در هماهنگی با شوراهای محلی دست میزنند. از شهر قرقنطپه خبرنگاری آزادی ناصر جان مامورزاده گزارش میدهد.
آژانسی مبارزه با فساد ولایت ختلان از بازداشت 5 کارمند مسئول کمیسریت های حربی شهر و نواحی منطقه با اتهام طلبی رشوه خبر میدهند. حکمت الله اسماتوف مسئول شعبه پیشگیری کرپسی در بخش ختلانی آژانسی مذکور ضمن ارائه این خبر گفت افراد متهم تا زمان بازداشت شدنشان در کمیسریت های حربی نواحی بختر و 5 و شوراباد و واسه فعالیت داشتند و افزود
جنایت کارمندان حربی کدام گناه گرفتن پراخ برای آزادشدن از خدمت حربی از کی میگیرم؟ از آن قدر یعنی دعوت شوندگان برای آزاد کردن از خدمت حربی از آن پراخ میگیرم، از پدراشون، از مادراشون.
حکمت الله اسماتوف افزود که این مسئولان کمیسریت های حربی برای رها کردن جوانان از خدمت حربی از 300 تا 900 دلار آمریکایی پارا طلب کردند. این هم در حالی است که به گفته کارشناسان جنایت های خصوصیت کرپسیونی داشته در مقامات زیرتابه وزارت دفاع زیاد به چشم می رسند، اما نه همیشه این عملکردهای غیر قانونی از سوی مقامات دولتی آشکار می شوند. یوسف محمدوف رئیس سازمان جمعیت رشد گفت خود او نیز اخیرا شاهد بی واسطه عمل غیر قانونی مسئولان کمیسیون دعوت جوانان به ارتش شده است.
اومدم دیدم که علاقه یک ماشین ایستاده است از جماعت مهنت آباد نوحه بختر و پسر من افت درفت دارن یعنی و از دستش داشتن و کشتلا کرده به زوری میخواستن که با ماشین خودش ماشین رو و با کمیسریت حربی برن. وقتی که ما جنجال کردیم گفتن که برای چی کاری غیر قانونی میکنه، میگن که نه این غیر قانونی نیست، این قرار جماعت است و ما با قرار جماعت ابلاغ میکنیم. در حقیقت همین بزرگی بزرگ کردن و غیر خانه بزرگ کردن وجود دارد و من با چشم خودم شاهد بودم.
برخی شهروندان همزمان از معامله بدی بعضی کارمندان کمیسریت های حربی نیز شکایت میکنند. خانم با نام خانیگل که ساکن ناحیه باختر میباشد میگوید پسری او را تیرماهی مسئولان کمیسیه دعوت به ارتش غیر قانونی بازداشت نسبتش مثل جنایتکار مناسبت میکردند.
چون چی پدر نداره دادرشون دیوالی تا دیم دادرشون مایده های 5 گلاک ما پیوت کلام کردم او بچه مقیم نه کاغذم سردار اویل اینا نمیمونن نه جوابش میتین اقلا نمی 20 روز شده ما خونه دورش کردم اینو چیکار کنم.
به گفته مسئولان آژانسی ضد فساد این باری اول نیست که خادمان کمیسریت حربی در ختلان با جرم رشوت ستانی بازداشت می شوند، بلکه موردهای بازداشتی کارمندان کمیسریت های حربی منطقه هر سال به وقوع می پیوندد. ناصر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرقانتپه.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
با رادیوی آزادی تماس بگیرید، از جمله توسط ارسال پیامک ها یا SMS. بنیاد اوراسیا میگوید که گرویدن به گروه‌های تندگرا نه همیشه به وضع اجتماعی و سطح دانش جوانان بستگی دارد. بنا به نتایج پژوهش این بنیاد بین‌المللی، جوان‌های نیز تندگرا می‌شوند که زندگی راحت و حتی معلوماتی عالی دارند. در چند سال اخیر مقامات دهات نزد ساکنان تا 40 ساله را برای افرادگرایی و عضویتشان در حزب و حرکت‌های ممنوعی دینی بازداشت و زندانی کردند. روز جمعه در شهر خوجند 7 نفر متهم در عضویت به حزب تحریر محکوم به زندان شدند که 4 نفر آنها جوان، حتی یک نفرشان نابالغ است. گزارش شعلای گلخواجه همکار ما در شهر دوشنبه در این موضوع.
پژوهشگران بنیاد اوراسیا میگویند میل جوانان تاجیک به تندگرایی نه همیشه به وضع اجتماعی و سطح دانش آنها بستگی دارد. بنابر نتیجه های یک تحقیقات، جوانانی که زندگی راحت و معلومات عالی دارند نیز به رویه های تندگرا میپیوندند. طبق معلوم، میل جوانان به سازمان و عقیده های تندگرایانه اساسا به وضع اجتماعی آنها و سطح پسی معرفتشان پیوند داده میشد. تحقیقات نو قرار است تمرکز را بر روی بخش دیگر جوانان کوچاند. روشن عبداللهیف، رهبری نمایندگی بنیاد اوراسیا در تاجیکستان، میگوید پژوهش حدود 2,500 جوان نویه‌های مسجد، اسفره، شوراباد، مومین‌آباد و شهر توز را فرا گرفته بود. وی افزود:
«В тех регионах, где существуют более какие-то лучшие условия для молодых людей».
در آن منطقه‌هایی که برای زندگی و رشد جوانان شرایط نسبتاً بهتر فراهم است، نظر به آن ناحیه‌هایی که چنین امکانات را کمتر دارند، میزان تندگرایی بیشتر است. مثلاً در ناحیه مسجد و اسفره که شمار زیادی حبس جوانان تندگرا به همین ناحیه راست می‌آید، در نسبت سه ناحیه خطلان وضع اقتصادی خوبتر دارند. یعنی صاحبکاری خرد و میانه در حال رشد است. زمین‌های حاصلخیز زیادند و اکثریت جوانان صاحب معلوماتند، اما چون جای‌های مخصوص تفریحی موجود نیست، اکثراً این جوان‌ها تنها می‌مانند و احتیاج به گروه‌هایی پیدا می‌کنند که آنها را قبول نمایند. یگانه جایی که جوانان امکانات وقت گذرانی و صحبت را دارند این مسجد ها می باشند و اکثرا گروه های افراطی جوانان را در همین مکان به دام خود می کشند.
به تاکید جناب عبداللهیف، حالتهایی نیز ثبت شدند که برخی از جوانانی که در خارج کشور تعلیمات مذهبی گرفتند با روحانیان محلی بحث و برپا می کنند و با این توجه جوانانی را که مشغولیت معین ندارند به خود جلب می نمایند. اما تیلو رسولزاده، تحلیلگر توجیه که نیز به تحقیق تندگرایی در تاجیکستان مشغول است، می گوید باز هم قشوخی و نادانی جوانان توجیک است که آنها را پایبند گروه های افراطی می سازد. جناب رسولزاده گفت:
متوجه شده باشید اگر حزب تحریر اساسا در کشورهای آفریقانه در اون کشورهای مثلا فعالیت میکند که آنها خیلی عقب مانده هستند از نگاه اجتماعی، از نگاه اقتصادی. موضوع هدف قرار گرفتن اون مردم تاجیک هم از آن است که آنها بیشتر آسیب پذیر هستند و کمتری آنها را مثلا بعضا بازار می سازد که مثلا برای دریافت یک مبلغ در پی اجرای سفارش های بعضی
در همین حال، با تاکید پژوهشگران بنیاد اوراسیا، هرچند روند افرادگرا شدن جوانان تاجیک هنوز داغ نیست، اما عامل های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و اطلاعاتی در آینده نزدیک می توانند به رشد غیر انتظاری تندروی سبب شود. شیرعلی رضایف، یکی از این پژوهشگران که برای معین کردن سبب های اجتماعی و اقتصادی افرادگرایی در تاجیکستان با کارشناسان این ساحه صحبت و انجام داده است، گفت افرادگرایی به تمام طبقه های جوانان تهدید دارد.
شاید در واقعیت و در شبکه اجتماعی است، پس این نشانه آن را دارد که خود این ظهورات نامطلوب بین جوانان دیده می شود. چون اگر احساس شهروندی و تا یک اندازه اندیشه دولت محوری در جوانان رو شود، آنها کنار خود را از این گونه ظهورات ها
اما با قول تحلیلگران، حضور شعار و بحث‌های افراطی در شبکه‌های اجتماعی به معنی گرایش حتمی جوانان به این روندهای نامطلوب نیست، زیرا آنها بنا بر سطح دانش و ذوق خود به این نکته‌ها برخورد انتخابی خواهند داشت. عبدالملک قادیرف، رهبر دفتر دانشکده جنگ و صلح بریتانیا، در دوشنبه بر این است که جامعه تاجیکستان امروز توجه خود را به تندگرایی اسلامی روانه کرده است و از تندگرایی‌های دنیوی چشم می‌پوشد. جناب قادیرف افزود:
اگر جوانان اصلا معرفت داشته باشید، اونا عقیده های دیگر را تحمل کرده نمی توانند و همیشه برای پیشبرد عقیده خود وسیله های آخرین را استفاده می برند. این تغییر وضعیت با استفاده از کوبا پیش راه این را گرفته ممکن. متاسفانه اهمیت به این جبهه کار خیلی در جامعه تاجیکستان کم است.
این اما گفتگوزارها در حالی است که رئیس جمهوری تاجیکستان تا دو سال اخیر پیوسته تاکید میکند که باید هوش و ذهن جوانان از نفوذ تندگرایی دینی محفوظ ماند. گفته می شود در چند سال گذشته مقامات دهاتن از ساکنان تا 40 ساله را برای افرادگرایی و عضویتشان در حزب و حرکت های ممنوع دینی سلفیه، جماعت تبلیغ، حزب تحریر، و جنبش اسلامی ازبکستان بازداشت و زندانی کردند. پژوهش نمایندگی بنیاد افروسیا در تاجیکستان بیشتر این را نشان داد که آموزش مسئله در کشور همان و تمام و تضادآمیز است و سیاست گسترده، اما باری که برخورد با تندگرایی به میان نیامده، مناسبت به این پدیده در جامعه همان زید النقیض باقی میماند. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
پژوهش بنیاد اوروسیا در رابطه با تاثیر وضع اجتماعی و سطح دانش به گرویدن جوانان به گروه های تندگرا.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
ماجرای خبری رادیوی آزادی را میشنوید. روز شنبه با ابتکار بنیاد مکالمه تمدن ها در شهر دوشنبه، محفل فرهنگی زیر عنوان ملت از نگاه گلرخسار برگزار شد. شاعره گلرخسار هم در این محفل اندیشه های خود را در رابطه با مقام و جایگاه ملت تاجیک و سهم هم در تمدن بشری ابراز داشت. در گوشه نشست همکارم عبدالقیوم قیومزاد با خانم گلرخسار هم صحبت شد و نخست از او پرسید که چرا در صحبت های او آهنگ یأس و ناامیدی هرچی بیشتر مشاهده می شود؟
وقتی که مثلا یک نسل روشنایی مرد، وقتی که بچه‌های ما گشنا رفتن، سنگر رفتن، نمیدونم برای چی و چی کردن، وقتی که امروز مثلا همین بچه‌ها مثلا دادرش یا فرزندش همه اینا در مسکو مثلا اروکشی میکنن و میبخشید دست شوکای مثلا زنکای پولدار میشوین، این البته بسیار ناامیدم در این مسئله که امن نوری که ما مثلا به جمعیتمون چراغی ما در جمعیت افروختیم به قول دوستامون داره خاموش میشه. از چیزای بیهوده گفتن، از تعریف و توصیفای بیهوده، از خوش آمدگویی ها، از طمع ها. ببینید در روزی زبان مادری که ما سرش ایستاده بودیم و ما را از همه جا وقتی که من دعوت نمیکنن، من میدونی من نیاز ندارم، بسیار تشکر، وقت زیاد ندارم برای گپی بهوده شنیدن، نیکی وقتی همین کارا میکنن شما میتونید با امید باشید.
ولی به هر صورت این محفل که ملت از نگاه گلرخسار عنوان گرفت، یعنی مختصر تعریف شما از ملت تاجیک چیه؟
ملت تاجیک ملت بزرگترین دنیا هست، ملت قدیم ترین، ملت ملتی که با قناعت، با تمکین، با صبر به جهان نشان داد که میتونه آموزگار جهان باشد مثل سعدی، میتونه شاعر جهان باشد مثل حافظ، میتونه مثلا مثل مولانا مثلا امروز شاعر اصلا مدنی جهان باشد. اما این ملت با تعریف و توصیف من نیاز نداره، ملت خودش هست، ملت خودش خودسازی میکند، ملت خودش بالا میبرد. گپ در برای زیایی میرود که امروز بر دوششون یک باری هست که همین ملت با جهانیان معرفی کرده توانند، یعنی که این ملت اون ملت نیست که در چوی مسکو مثلا یک قومیت و دیگه اینا معرفی میکنند یا برای چهارسون کار میکنند. این ملت ملتی است که در درون کوه زندگی کرد، تا چندین هزار کوه بالا رفت در بدخشان برای که کشته نشود و نکشد، رفت کوه منزل کرد. و این ملتی است که هیچ وقت با سلاح، با کمان، با جهان گپ نزده است، فقط با خیرات، با شعر، با سخن و با قلم گپ زده است. و من حیران میشم که ما امروز چقدر نماینده های کم حوصله و تنبل همین ملت هستیم که همین چیزی که بزرگ که آفریدگار برای ما عطا کرده است، همین خیلی آفریدگار، همین خیلی ملت ما نمیتونیم که به دیگران معرفی کنیم و امروز خار زاریم و امروز الکی همچون مثلا یک خلقت های پست افتاده که مثلا در روش لطیفه میکنن، امروز ما در همین جهان امروز با همین روز دچار اومدیم که در بالا ملت ما لطیفه میگیم.
هیچ چیز دیگه گفتید که در وطن ما قانون کار نمیکنه، در وطن ما قانون کار نمیکنه، منظورتون چیه؟ یعنی که حکومت
بخشید وقتی که در پیش چشم شما خونه های ده اتجا بالا میشه در کوچه که من زندگی میکنم، وقتی که یک شاعر مثلا 100 کتاب در تمام دنیا چاپ کرده است، امروز مثلا روزش با زور میگذرونند، و وقتی که یک آدمی که در میدونی که در هیچ جا کار نمیکنه، مثلا میدونی که از حساب همین دزدی و از بای گرسه همین خانم کار میکرد، مثلا یک سیاست مدار یا یک مثلا رهبر یک اداره میتونست که خانه بسوزد، یعنی قانون کار نمیکنه، قانون فقط برای مردم.
اشاره کرد به اینکه اگر وطن جای زندگی خوب نباشد،
وطن اونجا که آزار نباشد، کسی رو بر کسی کار نمیکنه.
بله، یعنی گفتن یعنی چی بود که بگذار گدو باشم و
چی؟ بدترین شعری هست که من همیشه تنقیدش میکنم، دیگه وقتی آخر خوشبختانه نمیخونن اینا. من گفتم که من از اون وطنی که من در اونجا گدوام بیزارم، من میخوام وطنی من اونجایی باشد که من شاه باشم، من خودم در وطنم شاه حساب میکنم، من میخوام همون روز شود که دنیا وطن شود. نیمای شش میگید که دنیا خانه است، من میخوام که خانه من دنیا شود.
به هر صورت شما خودتون در وطنتون شاه احساس میکنید؟
در پیش خودم شاهم، در پیش دیگرام، در پیش شاه ممکن شاه نباشه، در پیش خودم شاه، چون که من با زبان خودم دم میزنم، من با همسایه سایه خودم چای میخورم. من خرمه های خودم با دستم میچینم و این وطنی من است. وطن در یک روز دو روز ساخته نمیشد، زبان در یک روز دو روز ایجاد نشده است. همه این چیزا چیزای گذراندن و من از خدا بسیار راضی هستم که برای من یک ننگ ناموس و یک چی داده است، یک خونی در جوش داده است که مثلا نه تنها برای خودم حتی برای وطنم هم میگن چی پاستا مناسب نمیبینم.
تشکر گلرخسار، شاعره معروف تاجیک بود که درباره پایین رفتن قدر و منزلت ملت تاجیک در دستورهای اخیر با بخش تاجیکی رادیوی آزادی صحبت میکرد. و شنوندگان ارجمند، اکنون بار دیگر شما را با سرخط خبرهای مهم روز آشنا میکنیم. نظامیان مصر از مذاکرات با خاطر ختم بحران سیاسی در کشور پشتیبانی کردند. امید کرزی گفت که حسوی قصد به جان اسدالله خالد در شهر کویت پاکستان طراحی شده است. سیلوی برلوسکونی نخست وزیر پیشین ایتالیا آماده است که از نو وارد میدان سیاست شود و در شهر خوجند 7 نفر متهم در رویت با حزب تحریر محکوم به زندان شدند. و اینجا شنوندگان ارجمند، این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. با رادیوی آزادی بمانید.